خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
وقتی چراغ صبح و خفاش ها شکستن، آروزنامه هاشون چشم جهان رو بستن، دیدم تبر کشیدن بر بیدهای مجنون، دیدم که شعله میزد گیسوی باد زیتون. دنیا سکوت محضه، دنیا سکوت محضه، فریاد چین که شاید بیداشه یه لحظه. دیوارها میریزن، سلولها میمیرن، دستای زخمی ما خونه رو پس میگیرن، خونه رو پس میگیرن. سرخی گونه های ما از خونه، از خونه، ببین داریم بر میگردیم ای خونه، ای خونه. سرخی گونه های ما از خونه، از خونه، ببین داریم بر میگردیم ای خونه، ای خونه. دیدم گلم رو اما با زخمای بسیار، پیش عروسکش بود زیر چقدر آوار. دیدم برادرم رو، گفتم بلند شو مرد، هرچی صداش می کردم چشماشو وا نمی کرد. دنیا سکوت محضه، دنیا سکوت محضه، فریاد چین که شاید بیدار شه یه لحظه. دیوارها میریزن، سلولها میمیرن، دستای زخمی ما خونه رو پس میگیرن، خونه رو پس میگیرن. سرخی گونه های ما از خونه، از خونه، ببین داریم بر میگردیم ای خونه، ای خونه. سرخی گونه های ما از خونه، از خونه، ببین داریم بر میگردیم ای خونه، ای خونه.
مردم مؤمن و روزدار ایران اسلامی، روز جمعه در آخرین هفته از ماه مبارک رمضان در همایش عظیم روز قدس به خیابانها خواهند آمد تا ضمن میثاقی دوباره با آرمانهای ملت مظلوم فلسطین بار دیگر بر حقانیت مبارزات مسلمانان فلسطینی تأکید کنند و ندای آزادی قدس شریف را سر دهند. سلام بر قدس.
ای قدس، ظهور منتظر نزدیک است، خورشید دمیده و سحر نزدیک است. در سنگر انتفاضه پاور جا باش، یک سنگ دیگر بزن، ظفر نزدیک است. روز جهانی قدس، روز فریاد و مقاومت امت اسلامی بر سر آمریکاست در مقابل سیاست‌های تفرق انگیز مقام معظم رهبری. در چشم زمین حماسه زیبایی، تو قلب زمین و قبله دلهایی، در سنگر انتفاضه تا پیروزی، مانند غرور کوه پابرجایی.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
صبحتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امروز در یکی از بهترین روزهای خوب خداوند، نهم اردیبهشت، ما با افتخار از رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. میگن اولین ساعت روز ستون اون روز هست، که آرزو میکنم اولین ساعت این روز عزیز بر همه شما بخیر و برکت باشه، طاعتتون قبول، حاجاتتون روا و همچنان انشالله تا ساعت 14 در نوبت اول برنامه ها در کنار ما باشید. دعوت میکنم شنونده حلقه گم شده باشید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. از گروه خانوادگی رادیو سلامت با شما هستیم با برنامه حلقه گم شده به مدت 45 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی دانش آموخته اخلاق پزشکی به عنوان کارشناس مجری برنامه در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده با شما خواهیم بود با موضوعاتی حول محور ارتباط میان همسران. سامانه 30102 راه ارتباطی ما با شما در این برنامه است. با ما همراه باشید. اما دوستان عزیز در این برنامه در خصوص چه موضوعی صحبت میکنیم؟ هراس از گفتگو با همسر، با این عنوان که چرا همسرم از گف و گفت با من هراس داره. میهمانان عزیز در استودیو داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله وارد گفتگو خواهیم شد. خانم دکتر روژان مظفری جامعه شناس فرهنگ و خانم دکتر مولود جهانی روانشناس ما را در این برنامه همراهی خواهند. خب دوستان همطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه حلقه گم شده دو میهمان عزیز در استودیو داریم که تشریف آوردن در کنارشون هستیم و میخوام انشالله بحث و گفتگومون رو پیرامون موضوعی که خدمتتون مطرح کردم یعنی هراس از گفتگو با همسر آغاز بکنیم در محضر اساتید گرانقدر. خانم دکتر جهانی عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی و همکار و دوست عزیزم خانم دکتر روژان مظفری و عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
بسیار متشکرم خانم دکتر مظفری، عرض سلام و ادب، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر جهانی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
بسیار متشکرم از حضور هر دو استاد محترم در استودیو. موضوعی که مطرح کردیم به نظر یک موضوع نیازمند توضیحه. هراس از گفتگو خودش به نظر میاد که ابتدا به ساکن خیلی مفهوم نباشه. اینکه گفتگو در بین همسران چگونه در واقع به عنوان یک ابزار ارتباط متقابل تعریف میشه شاید مقدمه اون باشه. موافقت خانم دکتر جهانی، از دیدگاه روانشناسی شما ابتدا بفرمایید که این گفتگوی متعادل و مطلوب بین همسران یا ارتباط متقابل چطور تعریف میشه، بعد بریم سراغ هراس از گفتگو.
بله بسیار عالی. بله موضوعی که مطرح کردین یکی از موضوعات اساسی و مهمی هستش که ما اغلب توی جلسات مشاورمون حتی باهاش در ارتباطیم و تو ارتباطات روزمرهمون هم زیاد میبینیمش و یکی از مهارت‌های اساسی که ما تو روابط بین فردی بهش نیاز داریم و متأسفانه نقص این مهارت رو خیلی در روابط ابتدایی روزمرهمون هم میبینیم. مهارت برقراری ارتباط مؤثر یا ارتباط متقابل یکی از 10 مهارت اساسی زندگی هستش که به نظر میرسه توی فضای اجتماعی امروز بسیار نیازمند این هستیم که روی این مهارت بیشتر از اینها کار بکنیم. این مهارت به ما این توانایی و این کمک رو میرسونه که بتونیم ارتباطاتی شفافتر، واضحتر و سلامتتر رو با دیگران برقرار بکنیم به طوری که بتونیم نیازهای اساسی عاطفی و اجتماعی خودمون و دیگری رو به بهترین شکلش ارضا بکنیم و به دست بیاریم.
به 10 مهارتی اشاره کردید که اگر اشتباه نکنم سازمان جهانی بهداشت قبل از آغاز هزاره سوم به عنوان مهارت‌های زندگی معرفی کرده بود. یه قدری راجع به اینم توضیح کوتاه میدید چرا شنوندگان براشون موضوع خیلی روشن نباشه؟
بله کاملا به درستی اشاره کردین. 10 مهارت اساسی که گاهن ما اون رو به عنوان 7 مهارت هم میشناسیمش مهارت هایی هستن که به نظر میرسه توی عصر حاضر اجتماعی ما به شدت نیاز داریم که اینها رو داشته باشیم، چرا که به خاطر به وجود اومدن تغییراتی تو فضای زندگیمون ما توی روابط های بین فردی، درون فردی و بین فردیمون مسائل و مشکلاتی پیش اومده که برای برطرف کردن این مسائل ما باید یک سری مهارت‌های ابتدایی مثل برقراری رابطه مؤثر، مثل مهارت همدلی کردن، مثل مهارت تفکر نقاد داشتن، مدیریت استرس کردن، اینها رو باید به عنوان 7 یا 10 مهارت اصلی یاد بگیریم و به فرزندانمون یاد بدیم. خب تعریف خیلی جالبی ما تو زمانی که در حال آموزش در این رابطه بودیم داشتیم، اونم به این شکل بود که ما تو زمان کودکی خودمون، شاید نسل من جزو آخرین دوره‌هایی بود که این شرایط رو تجربه کرد، تو دوره رشد ما فضایی رو داشتیم بین همسن و سال هامون که به خودی خود و تو بافت زندگیمون یه سری مهارت‌های یاد می‌گرفتیم. مثلا ما با همسن و سالهای زیادی تو کوچه بازی میکردیم، تو فامیل همسن و سالهای زیادی رو داشتیم، دوام میگرفتیم، یاد میگرفتیم چطور به اصطلاح حل مسئله کنیم، چطور مشکلات بین فردیمون رو حل بکنیم، چطور بگیم که این عروسک مال منه، این اسباب بازی منه، تو حق نداری بهش دست بزنی،
که میشه نگفتن مثلا بشه.
دقیقاً جرأت نگفتن یا جرأت حفظ کردن اون استقلال و مالکیت فردیمون. منتها هر چی جلوتر رفتیم با بارز شدن و بیشتر شدن فضاهای تکنولوژیک تو زندگیمون، کوچیکتر شدن فضاهای بین فردیمون، کمتر شدن تعداد اعضای خانواده، خب نسل‌های جدید مفاهیمی مثل خواهر برادر، مفاهیمی مثل عمه خاله یا نزدیکان رو به اون شکلی که ما قبلا تجربه می‌کردیم زیاد ندارن. ما بیشتر الان در قالب دوستان خانوادگی یا همکلاسی‌ها بچه‌هامون ارتباطاتشون رو برقرار می‌کنن و خیلی از اسباب‌های ابتدایی بازی کردن‌ها هم بازی‌های فردی شده. بچه‌ها دائما با تبلت، با لپ‌تاپ، با آیپد ها، با وسایل تکنولوژی دارن ارتباط برقرار میکنن و خب این یک فضا یا موقعیت برای رشد مهارت های اجتماعی رو از بچه ها میگیره. به همین خاطر بچه ها وقتی وارد فضاهای بزرگتر اجتماعی میشن مثل مدارس که حالا در ارتباط با همکلاسی های قرار میگیره که حالا مجبور کودک ما یک سری فضاهای اشتراکی رو داشته باشه، یعنی اون چیزی که قبلا اتاق خودش بود، اسباب بازی فردی خودش بود، الان توی یک کلاس درس در اختیار دیگری باید قرار بده و ممکنه وسایلش برداشته بشه و نتونه از اون حس مالکیت خودش نتونه دفاع بکنه. خب اینها هم مجموعاً مشکلاتی رو برای ما ایجاد کردن که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که یک سری مهارت‌های فردی اولیه رو باید بچه‌ها یاد بگیرن که این مهارت‌ها شامل همین برقراری ارتباط مؤثر بود، تفکر نقاد بود، مدیریت استرس، مدیریت زمان و مهارت‌های از این دست و یکی از مهم‌ترین‌هاشون شاید مهارت خودآگاهی که به عنوان یک بیس و پایه اولیه توی این مهارت‌ها شناخته میشه. منتهای موارد مشکل به شکل جدیدتری خودش رو نشون داد. ما بچه‌هایی رو پرورش دادیم با آموزش دادن این مهارت‌ها که حالا قدرت نگفتن داشتن و میتونستن به چالش بکشن خیلی از افکار بزرگترها رو. بچه‌ها وارد خانواده‌هایی می‌شدن که دیگه اون مفهوم احترام به بزرگتر به اون شکل سنتی و قبلی خودش وجود نداشت، یعنی بچه تو به اصطلاح تو روی پدر و مادر خودش با میستاد و میگفتش که من این کارو نمی‌کنم، چرا باید به حرفت گوش کنم، چرا من باید این کارو انجام بدم، و خب این خودش تقابل بین والدین و فرزندان رو ایجاد می‌کنه. در نتیجه این پروتکل آموزش مهارت‌های زندگی توی بافت بزرگتر برای هم بزرگسالان هم برای کودکان مطرح شد و بله آموزشش گسترش بده.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. ما توضیحات سکر خانم دکتر جهانی رو شنیدیم. از نگاه روانشناسانه مباحثی رو مطرح کردن که به هر حال یک پهلوش هم مسائل اجتماعی بود و مسائل فرهنگی بود، مخصوصا نکته آخر که شاید آموزش مهارت‌های زندگی، البته دقیقاً موضوع بحث ما نبود، ما رو هراس از گفتگو با همسر صحبت می‌کنیم و ارتباط متقابل، ولی باعث شد که والدین متوجه بشن که توانایی گفتگو با فرزندانی که این مهارت رو کسب کردن ندارن و این خلأ وجود داره. چقدر واقعاً این ارتباط متقابل بین همسران و گفتگو متأثر از این موج‌های فرهنگی اجتماعی که در دوره‌های مختلف ممکنه بروز کنه؟
یکی از نکته‌های بسیار مهم وقتی ما در مورد گفتگو صحبت می‌کنیم این که فضایی که حاکم هست بر اون جامعه آیا فضای گفتگویی و گفتمانی هست یا نه. باید نگاه بکنیم به خیلی چیزها، یعنی باید به فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص فرهنگ عامه توجه بکنیم، ببینیم که آیا در بافت فرهنگی و در اون تعریف‌های فرهنگی که ما می‌کنیم آیا گفتگو نقشی دارد یا ندارد. یک زمانی خب ما یک چیزهایی در فرهنگمون همواره به عنوان نکات مثبت، به عنوان معیارهای مشخص وجود داشته که تأیید هم می‌شده، مثلا اینکه رو حرف بزرگتر حرف نزن، فلانی دوتا لباس بیشتر پاره کرده، حرف اول و آخر رو مرد تو زندگی میزنه، تو باید نگاه کنی ببینی ریش سفیدا چی میگن،
اشکال مختلف پدر سالاری.
بله، یه ها نگاه میکردیم میدیدید که اصلا هیچ جایگاهی برای گفتگو وجود نداره، چون حرف اول و آخر رو کسی میزد که سن بیشتری داشت یا حالا جایگاه قدرت داشت. این جایگاه قدرت میتونست حالا به خاطر اون جایگاه اقتصادی باشه یا جایگاه فرهنگی، و در واقع باب گفتگو بسته میشد. و زمانی که باب گفتگو بسته بشه و شما نتونید نظر خودتون رو بیان کنید، نتونید حرف بزنید، اولین چیزی که یاد میگیرید اطاعت کردنه. در سیستم اطاعت آن چیزی که شما هرگز یاد نمیگیرید همین صحبت کردن و گفتگو
متقابل.
بله. اصولا خانواده هایی که خانواده های دیکتاتوری هستن، یعنی خانواده هایی هستن که پدر یا مادر حرف اول و آخر رو در خانواده میزنه و حتی شریک زندگی به خاطر اینکه خیلی وقتها اگر بحثی، اگر گفتگویست، اون گفتگو و اون بحث منجر به دعوا، منجر به کدورت نشه، میبینید که همواره یک طرف این قضیه کوتاه میاد، صحبت نمیکنه، چیزی نمیگه، و بچه ها این رو به عنوان یک الگو و الگوی رفتاری میآموزن. و اولین چیزی که در مورد گفتگو در ذهنشون شکل میگیره اینه که هر وقت که اینا با هم حرف زدن دعواشون شده، پس یاد میگیرن که صحبت نکنن، پس یاد میگیرن اگر یک جای مخالفن، اگر یک جای نظر متفاوتی دارن، سکوت بکنن
برای اجتناب از عوارضی که ممکنه بله، در پی بله، این گفتگو پدید بیاد.
بله، اصولا در خانواده هایی که میگم مثلا یکی از والدین یا هر دو والد ممکنه که اصلا دیکتاتور باشن، حرف اول و آخر رو بزنن، همین که ما میگیم، همین که ما رفتار میکنیم، بعد میبینید که بچه‌ها در مورد هیچ چیزی نمیتونن صحبت بکنن.
اگر سنتی بیشتر پدر سالاری بوده دیگه. بله، چون من یادم میاد بازنمایش در یه سریال تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی هم داشتیم که نشون میداد بچه‌ها می‌خواستن راجع به در واقع محل زندگی و خونه خودشون تصمیم بگیرن و پدر اجازه نمیداد بهشون.
بله، و دقیقاً میومد از قدرت اقتصادی که داشت استفاده می‌کرد. مثلا ماشین رو از بچه‌ها گرفت، نمی‌دونم، گفت از کار اخراجشون کردن. خب خیلی وقتا بچه‌ها یاد می‌گیرن که یک سری امتیازهایی که توی خانواده دارن رو با سکوت کردن حفظ بکنن، چون می‌ترسن اگر اون رو بیان کنن اون امتیازات رو از دست بدن. پس خیلی ربط داره به نظر من این که ما یاد بگیریم و یک فضای گفتگویی. شما حتی نگاه میکنید که این فضای گفتگویی در کشور ما، من همیشه اعتقاد دارم که توی انواع و اقسام نهادها، سازمانها و گروههای اجتماعی ما کمرنگه. توی
چون از خانواده در واقع خیلی تعریف نشده.
بله،
که تصدیق
مثلا شما
کنید.
الان نگاه کنید توی سازمانها آیا گفتگویی بین مثلا کارگران و کارمندان و اون مثلا حالا مدیر عامل یا کسانی که مدیران اون سازمان هستن وجود داره؟ نه. بین مثلا شما اگه وارد یک گروه دوستی حتی میشید، اونجا چون سلسله مراتبی است باز هم این اتفاق نمیفته. شما زمانی به یک گروه دوستی پذیرفته میشین که تایید بکنید، همواره مثلا
اعلام وفاداری
بله
بکنی.
اعلام وفاداری بکنید، غیر از این شما رو بیرون میزنن. و همیشه هم یک عده هستن که تو گروه های دوستانه هم به خاطر قدرت بیشتری که دارن این رو اعمال میکنن. پس شما وقتی کلیت یک جامعه رو نگاه میکنید میتونید تشخیص بدید که آیا این جامعه گفتگو محوره یا نه. وقتی جامعه گفتگو محور نباشه اصولا خیلی سخته که شما انتظار داشته باشین که در خانواده و در روابط بین فردی همین اتفاق بیفته. ولی اگر فضای گفتگو یک فضای جا افتاده باشه، یعنی به صورت نمادین اصلا شما این رو داشته باشید، بیشک شما میتونید در خانواده و بین والدین و والدین و فرزندان همچین چیز رو داشته باشین.
یه شبه سوال فلسفی هست که از کودکی ذهن خیلی از ماها رو مشغول کرده، اینکه اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ بوده. الان که شما مطرح میکردید در یه جامعه که بستر گفتگو در بین فرودست و فرادست وجود نداره، کارگر و کارفرما با هم گفتگو نمی کنن، حتی توی انجمن علمی وقتی نفر شد رئیس انجمن به لحاظ اینکه در جایگاه قدرت قرار گرفته ولی اینکه به لحاظ علمی تو اون انجمن اعضای دیگر سواد و دانش بیشتر از او داشته باشن، مجبورن اطاعت کنن از دستورات بله. رئیس انجمن علمی تخصصی فلان رشته، مثلا حالا من از رشته ها نمیخوام نام ببرم که سوء تفاهم پیش
بیاد. دکتر ریاهی مثلا شما نگاه کنید، الان ما تو فضاهای اجتماعی مجازی خیلی حضور داریم، به صرف اینکه یک آدم یک گروهی رو میزنه و یک گروهی رو تشکیل میده صاحب قدرته. شما ممکنه یهو بیاید یک بحثی رو مطرح کنید، یک مخالفتی رو همونجا شما حذف میشید از گروه، مثلا شما رو از گروه حالا میذارنتون کنار یا اصلا اجازه صحبت کردن، چون یه سری چیزها وجود داره، یک سری امکانات وجود داره، اصلا شما رو مثلا مسدود میکنن، برای 4 روز نمیذارن شما حرف بزنید.
ببینید یا هر چیزی توضیحی داده بشه. نکته در اینجاست،
این فضای گفتگو به صرف اینکه فقط یه گروهی رو ایجاد کرده، حالا به غیر از چیزهای دیگه.
خب این میشه اون قسمت به نظر من مرغ قضیه که الان در جامعه دیده میشود. و شما میفرمایید در این جامعه نمیشه انتظار داشت که در خانواده هم گفتگوی همسران شکل بگیره و ارتباط متقابل. این میشه تخم مرغ که این مرغ میگذره و در زوجهایی که دارن الان میرن سر زندگیشون ما انتظار داریم با هم گفتگو کنیم.
بله.
حالا اگه بخوایم از این بنبست فلسفی مرغ و تخم مرغ خارج بشیم، در بخش بعدی میتونیم بپرسیم که چطوری میتونن این خانواده های جدید بله. در واقع گفتگو رو مثل تخم مرغ اولیه طوری شکل بدن که مرغ های بعدی اهل گفتگو باشن. نه؟
بله.
بسیار متشکرم. ما انشالله در ادامه این گفتگو با این پرسش که چه اتفاقی میفته که گاهی همسران در موارد ساده هم قادر به گفتگو نیستند، علاوه بر اون چه که تا اینجا گفته شد، نکات رو یه قدری بیشتر کالبدشه کافی خواهیم کرد و در نهایت هم راهکارها رو خواهیم پرسید.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
خب دوستان عزیز، با ادامه گفتگومون در خدمت استادان محترم خانم دکتر جان مظفری جامعه شناس فرهنگ و خانم دکتر مورد جهانی روانشناس در خدمت شما هستیم. تا اینجا راجع به این که گفتگوی همسران و ارتباط متقابل در خانواده چگونه تعریف میشه و شکل میگیره صحبت کردیم. الان میخوام یه خطی وارد خانواده بشیم. اون حریمی که بهش میگن حریم خانواده، داخلش چه اتفاق میفته که گاهی همسران تو موارد بسیار ساده مثل خرید یک مبلمان جدید یا هر چیزی که میتونه واقعا زمینه خوب برای گفتگو باشه با هم نمیتونن گفتگو کنن و تنش بینشون ایجاد میشه. خانم دکتر جهانی، شما بفرمایید از نظر روانشناسی چه